نهایت الدرایه جلد دو صفحه 271 سطر 12 26 اردیبهشت 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم لفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نسب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأسحبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أوليائك وأوليائه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء، واحفظ فيه رسولك وآل رسولك، وأزهر به العدل وأيده بالنصر، ونصر ناصريه واخذل خاذليه، واقسم به جبابرة الكفرة، واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأزهر به دين نبيك عليه وآله السلام، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد ما يأملون وفي أدوهم ما يحذرون. إله الحق آمين. مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرموده بودند که صفات حقیقیه ذات اضافه میتونند به احد و همای مصداقی تعلق بگیرند، چه اینکه صفات اعتباریه محضه که خارج محمول هستند اونها هم میتونند به این عهد حمای مصداقی تعلق بگیرن، ولی بعث حقیقی به عهد حمای این صحیح نیست. این فرمایشی بود که مرحوم آخوند داشتند. در کلام مرحوم آخوند صفت اعتباری رو اینجور چه بسا تفسیر کنیم که بگیم مقصود از اعتبار اون انشاء هست، که انشاء امر اعتباری است و اگر ما این تفسیر رو از مصطلح اعتباری، صفات اعتباری در کلامشون داشتیم، خب طبیعتاً هماهنگ با فرمایش خود مرحوم آخون هست ذیل بحث صیغه امر، چون فرمان صیغه امر وضع شده برای وجوب. خب این هماهنگ با او هست، وضع برای وجوب شده، در عین حال وقتی انشاء میشه انشاء مولا همان و اعتبار مولا همان، اعتبار یک معتبر. ولی یک تعبیری ایشون دارن، تعبیر این هست که صفات اعتباری محضه که اینها خارج محمول هستند و الذی لیس بهزائه ما یا بهزائه این صفات شیء مگر منشأ انتزاع. خب اینجا اعتباری دیگه میشه به معنای انتزاعی، وجوب و حرمت میشن انتزاعی. انتزاعی که شدن این بسیار و شاید بگیم هوه همون میتونه کلام مرحوم حق اصفهانی باشه که وجوب، البته تعبیرشون بعث هست، بعث حقیقی اون اعتبار اغلایی هست، اعتبار اون انتزاع. وجوب هم بگیم از همین قبیل هست. اگر این جور فرمایش مرحوم آخوند رو تفسیر کنیم، طبیعتاً این تفسیر با مبنای ایشون در بحث صیغه امر که وضع برای وجوب شده، اینجا دچار استکاک میشه و منافات به دست میاد. حالا توجیه و کیفیت جمع میان این کلمات خب خودش محل دیگه است، ولی به هر حال این مشکل در کلام مرحوم آخوند پیش میاد. به هر تقدیر حالا این پرانتز بسته باشه، مرحوم آخوند میان صفات حقیقیه و اعتباریه از یک سو و بعث حقیقی از سوی دیگر ایشون فرق میذارن. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه نظر شریفشون این هست که این تفصیل درست نیست، نه صفت حقیقیه، صفات حقیقیه به عهد حمای مصداقی تعلق میگیره و نه صفات اعتباریه و نه بعث، و نکته عدم تعلق بعث حقیقی به این عهد حمای مصداقی غیر از نکته ایست که مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمودند. ایشون ابتدا می فرماید که تحقیقی رو ارائه میدن، می فرمایند که احدهمای مصداقی اصلا نه دارای هویت هست و نه دارای ماهیت. هر ماهیت خب ممتاز از سایر ماهیات هست به امتیاز ماهوی، چه اینکه هر وجودی هم از اون جایی که تشخص به وجود هست با به نفسه، هر وجودی با هویت وجودی خودش، او هم ممتاز هست از سایر موجودات. خب و احد همای مصداقی که درش تردد هست چون امتیاز از غیر ندارد، بنابراین نه دارای ماهیت هست و نه دارای هویت. و اگر ما گفتیم که موجود مردد، در واقع این تردید نعت حقیقی برای این موجود نیست، بلکه نعت سببیه. و این تردد به لحاظ علم و جهل هست. شیء متعین در خارج که دارای هویت ممتاز از سایر هویات هست، دارای ماهیت ممتاز از سایر ماهیات هست، این علم و لحاظ علم و جهل هست که نسبت به او خب این تردید و تردد حاصل میشه. لذا ما اگر گفتیم هذا الموجود المردد، این در واقع یعنی هذا الموجود المردد، المردد علم به این موجود، جهل به این موجود، و الا نفس وجود اون هویت خب متعین هست از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. هر ماهیت هم خب ماهیت اون مدار بسته موجود خارجی هست که یک حصار و فنس هست در واقع نسبت به اون موجود خارجی، و اعدام فراوانی دور این موجود رو فرا گرفته و ممتاز از سایر ماهیات هست. حتما با فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اوائل نهایت الحکمه، همون بحث اصالت وجود، اونجا خب ایشون خوب توضیح دادن نسبت به بحث ماهیت و اینها. پس این یک مقدمه که ایشون دارن. بر این اساس صفت حقیقی، حالا تو اونجا پیاده کنیم، اگر گفتیم امری موجود هست و این صفت رو ذات اضافه گرفتیم که تقومش به طرفش هست، پس باید متقوم به یک امر موجود باشه. پس صفات حقیقیه اینها تقومشون به یک امر موجود هست، و چون مردد موجود نیست، پس تقوم اینها به امر موجود نیست. همینطور نسبت به صفات اعتباریه، صفات اعتباریه هم بالاخره این اعتباری که امر موجوده، این انتزاع عقلایی یک امر موجود هست، و خب این امر موجود، امر اعتباری، یک امر تعلقی هست، همونطور که ایشون در صفحه 309 دادن، متقوم به طرفش هست، طبیعتاً باید طرفش یک امر موجود باشه. و مردد به ما هو مردد موجود نیست. بنابراین مردد که موجود نیست بر اساس این مقدمه، نه ارزم به حضور شما میتونه مقوم صفت حقیقیه باشه و نمیتونه مقوم صفت اعتباریه بوده باشه. میفرمایند و تحقیق کما اشرنا الیه سابقا، ایشون در همین جلد دو صفحه 127 دارن، اونجا دارن که و دعوا امکان تعلق صفات الحقیقیه بالمردده کالعلم الاجمالی کما عن شیخنا و استاذنا العلامه رفع الله مقامه بعیدتون عن انظار السابقه لأن حرف العلم الذي به تشخص العلم مفصل دائما و انما المردد متعلق للطرف تا آخر، که حالا این بحث رو هم شون دارن در همین جا. میفرمان و تحقیق کما اشرنا الیه سابقا ان المردد به ما هو مردد به ما هو مردد با این وصف ترددش لا وجود له خارجه، این موجود نیست. چرا؟ لأن کل موجود له ماهیت ممتازت عن سایر الماهیات، هر موجود ممکنی دارای ماهیتی است که ممتاز هست از سایر ماهیات به امتیاز ماهوی، این یک. و لهو وجودون ممتازون که ممتاز هست به نفس هویت الوجود، به نفس متعلق به ممتاز هست، و لهو وجودون ممتازون به نفس هویت الوجوده ان سایر الهویات، فلا مجال للتردد فی الموجود به ما هو موجود، مجالی برای او نیست، نه مردد دارای هویت هست و نه دارای ماهیت. و انما یوسف به تردده به لحاظ علم شخص و جهله، انما یوسف، پس این موجود موصوف به تردد میشه اما به لحاظ علم شخص و جهله. پس معلومه این نعت برای او یک نعت حقیقی نیست، لذا میفهمند فهوه این تردد وصف له، وصف موجود هست اما وصف به حال خود او هست، نه وصف له به حال ما یضاف الی، وصف به حال اون علمی است که مضاف به این موجود میشه، لا به حال نفسه، نه به حال خود موجود. این علم هست که در این علم تردد هست. خب نگید اگر در علم تردد هست پس علم به یک مردد تعلق گرفته، نه، اینم الان ایشون الان باز میکنن. میفرمان که این که گفته میشه علم اجمالی به احده ما تعلق میگیره، علم صفت حقیقی است. همینجا این توضیح همین فهو و وصف له به حال ما یضاف الیه هست که در صفحه 127 هم دارند. علم صفت حقیقیه. اگر این صفت حقیقی که ذات اضافه هست و تقومش به طرفش هست او رو موجود فرض کنیم، گفتیم این آقا زید الان علم دارد، خب پس حتما طرفش هم باید موجود باشه، اون طرفش به مقتضای مطلب مردد به ما هو مردد نیست. متعلقش دائما مفصل هست. آری متعلق این طرف، متعلق المتعلق در او تردد هست. به عنوان مثال در همین علم اجمالی، وقتی که علم دارم که احد العنا عین نجس هست، اون چیزی که متعلق علم هست خب همون نجاست عنا هست. علم دارم به چی؟ به نجاست ظرف. خب علم به نجاست، این عرضم به حضور شما مفصل دارم نجاست ظرف، منتها متعلقش، حالا این ظرف کدوم ظرفه؟ ظرف شماره یک یا دوه؟ این مردد هست. فرمان که و اما حدیث و تعلق العلم الاجمالی به احد شیئین که مستمسک مرحوم آخون قرار گرفته و این را به عنوان شاهد ذکر کردن که پس صفات حقیقیه میتونن به مردد، به ماه و مردد تعلق بگیرن، فقط اشرنا سابقا اشاره کردیم در همون صفحه 127 الا ان العلم یتشخص و متعلقه. خب علم از امور ذات اضافه است، متقوم متعلقش هست، و اگر این علم موجود هست پس متعلقش هم موجوده، و چون مردد موجود نیست پس متعلقش اون مردد نیست. ولا یعقل التشخص، یعنی تشخص علم بالمردد مصداقا به ما و کذالک به ما و مردد. چرا لا یعقل؟ به خاطر اینکه این ازل وحدت و تشخص رفیق الوجود، اگر این علم موجود هست پس دارای وحدت و تشخص هست، تشخصش هم به متعلق هست و باید متعلق او هم موجود باشه. اگر متعلق او موجود هست باید متعلق موجود او متشخص باشه، پس نمیشه مردد و مبهم باشه. از الوحده و تشخص رفیق الوجود یدوران مع حیث ما دار. پس اگر متعلق این علم موجود خودش موجود هست باید متشخص هم باشه، دیگه مردد نمیتونه باشه. فمتعلق العلم مفصل دائما، متعلق علم دائما مفصل هست. اگر من علم به نجاست احد العنائین دارم پس علم من به نجاست عنا، خب این معینه مفصل هست. حالا این متعلقش این مردد باشه اشکال نداره. میفهمد؟ بله. غایت الامر ان متعلق متعلقه مجهول، متعلق متعلق این علم مجهول هست. مجهول یعنی چی؟ غیر معلومه و غیر متعین، متعین هم نیست. شاید بهتر بود بفهم مجهولون ای غیر متعینه. و ذنب الجهل الى العلم، این ذمیم شدن جهل در ناحیه متعلق المتعلق به علم، این صار سبب لهذا الاسم. ما بگیم اینجا علم اجمالی داریم. خود ایشون در صفحه 127 اینجور میفرمایند که لان سطر 2 صفحه 127 انتهای سطر، لان طرف العلم الذي به تشخص العلم مفصل دائما و انما المردد متعلق للطرف، متعلق طرف که متعلق المتعلق باشه او مردده. به معنا ان النجاسه معلومه و متعلقها که انا باشه غیر معلومه. این اشکال نداره، علم به نجاست داره، خب این که اشکال نداره. میدونه که نجاستی هست. بله، حالا این نجاست در اناء سمت راست هست یا اناء سمت چپ، ظرف شماره یک هست یا ظرف شماره دو، خب این مجهوله، مجهول باشه، معین نباشه اشکال نداره. تردد در او هست، اونجا هم داره و ذم عدم العلم بشیئن الی العلم بشیئن، اینجا متعلق المتعلق مجهوله و معین هم نیست، و خود متعلق علم اینجا معلومه. یعنی اینجا مکلف ما هم یک علم داره، علم نجاست داره، هم یک جهل داره، جهل به متعلق نجاست داره. این صار سبب لهذا الاسم. بعد دارن یه سطح پایین تر، کیفه والوحدت و رفیق الوجود تدور و معه فالمردد به ماه و مردد غیر موجود، نیست، موجود نیست. به معنی المردد به حمل شایه، مردد به حمل شایه به ماه و مردد به ماه و کذاره کنی به حمل شایه. این که ایشون فهمود که ولا یعقل و تشخص بالمردد مستقان به ماه و کذالک، در صفحه 272 پاراگراف دوم سطح دوم، یعنی همین بالحمل شایعه. بله، این فرمایش ایشون هست در این دو جا. میفرمان که و الا، سطر آخر صفحه 272 272 که در سطر 27 هم هست، اونجا سطر پنجم، اونجا هم و الا دارن. میفرمان که اگر این حرف رو نزنیم و متعلق و المتعلق رو مجهول ندونیم و این تسمیه رو از این باب ندونیم که ذم جهل به علم شده، و الا لم یلزم، اگه حرف رو نزنیم، لم یلزم قیام و صفت حقیقیه بالمردد. اینجا هیچگاه لازم نمیاد که یک صفت حقیقیه به مردد قائم باشه، متقومه به یک مردد بالحمل شایع باشه، به جهت اینکه بداهت ان المعین لا یتحد مع المبهم و المردد، به جهت اینکه معین که طرف علم بوده باشه، چون باید معین باشه، او هیچگاه متحد با یک مبهم و مردد نیست. پس ما باید بگیم که متعلق المتعلق مجهول هست، و الا اگر مجهول نباشه ما نمیتونیم قائل بشیم که همین شیئی که متعلق علم هست همون او هم مبهم و مردد باشه. این اتحاد درست نیست، ما نمیتونیم اینو بپذیریم. و الا اگر متعلق المتعلق رو مجهول ندانیم، لم یلزم، لازم نمی آید قیام و صفت حقیقیه مثل علم بالمردد، بگیم خود اون علم متعلقش مردد باشه. نه، متعلقش باید معین باشه. اگر بنا باشه متعلقش مردد هم باشه، مردد بالحمل شایع، اینجا اتحاد معین با مردد پیش میاد. خب اتحاد مردد با معین چه محضوری داره؟ فهمان محصولش اینه، یا باید اون متعین دست از تعینش برداره، یا اون مردد دست از ترددش برداره، و این خلفه. فرض کردیم که معین به تعین خودش باقیه، مردد هم به تردد خودش باقیه. و الا اگر سطر اول صفحه 273، و الا اگر معین متحد با مردد باشه، لازم اما تعین المردد یا اون مردد باید متعین بشه، او تردد المعین یا اون معین باید متردد باشه، و هو خلف و خلف ورزه هست. این هم از این مطلب. بعد ایشون می فهمد و به تأمله با تعملی از هر الجواب و ان کل ما یورد نقضن فی المقام که ما بیناه فی غیر مقامه. هر مثالی که عنوان نقض شده که بله ما اینجاها علم به مردد داریم، نه خیر، علم به مردد نداریم. اگر علم هست پس موجوده، پس متشخص هست و این علم ذات اضافه هست، تشخصش به تشخص و تقومش به اون طرفش هست و باید طرفش موجود باشه و چون موجود هست وحدت و تشخص هم یا تدوران مدار الوجود، پس اون متعلق هم باید متعین و متشخص باشه اگر موجود هست. پس او مفصل هست دائما. این برهانی است که در مسئله ایشون اقامه فرمودند. خب این تا اینجا بحث صفت حقیقی، اما بریم سراغ صفت اعتباری. خب ایشون می‌فرمایند که خب بعث، حالا واژه بعث در مصطلح مرحوم محقق اصفهانی، بعث حقیقی همون امر اعتباری و انتزاعی اغلا هست، همونطور که خود ایشون با عنوان نمونه عبارت رو تقدیم کنیم، تعبیر این بود که در صفحه 309 اونجا ایشون دارن که سواء اريد به البعث و الزج الاعتباریان الاغلاییان، و اونجا 309 هم دارن که فلان البعث و الزج عبارتون ان المعنى الاعتباري المنتزع، اعتبار به انتزاع، منتزع ان الانشاء بداعي جعل الداعي. اینجور الامر الاعتباري المنتزع من الانشاء قائم بالمعتبر و مقوم هاز الامر الاعتباري، تا آخر کشون دارن. خب پس بعث حقیقی که خودش امر انتزاعی هست، بعث به معنای جعل دائی نباشه، اصطلاحی در صفحه 76 همین جلد 2 و ماننده رو داشتن. خب این هم عرضم به حضور شما همونطور که 309 فرمودن عملیست که متقومه به طرف هست، از ذات اضافه هست. در 309 پاراگراف دوم دارن که والامر الاعتباری المنتزع من الانشاء المزبور، این به ما هو امر اعتباری قائم بالمعتبر لا بغیره و مقوم هذا الامر الاعتباری الذي هو طرفه، حيث ان البعث المطلق، بعث مطلق غیر مضاف لا يوجد، این اصلا موجود نیست. بله می فرماید که و مقومه لا یقل ان یکون الهویت العینیه، بلکه اون وجود عنوانی است که سابقا بحثش رو داشتیم. به هر تقدیر این بعث حقیقی یک امر انتزاعی ذات اضافه هست، متقومه به طرفش هست. این اعتبار، این انتزاعی که الان اغلا دارند، خب باید اگر موجود فرض شد باید عرضم به حضور شما متعلقش هم موجود باشه و اگر موجود هست باید متعین باشه. و احد همای مصداقی به ما همای مصداقی، یعنی مردد بالحمل شایع موجود نیست. بله احد همای مفهومی او بالحمل الاولی احد هما هست، اما بالحمل شایع چیه؟ متعین هست، او اشکال نداره، مشخص احد همای مصداقی هست که مردد در خارج، ولی احد همای مفهومی یک مفهومی است داره مصداق معین بر انای سمت یک، سمت صرف سمت یک، سمت راست و شماره یک سد میکنه، بر دومی هم سد میکنه تا آخر. پس نکته عدم تعلق بعث نکتش اینه، نه اینکه نکتش این باشه او این بعث نمیدونم جعل دائی هست و به دائی جعل دائی هست و نمیدونم انقضاء دائی، نه قبل از این که ما سراغ اقراض بریم، چون مستحضری طبیعی که مرحوم آخوند دارن که بعث به مردد تعلق نمیگیره، به عهد همای مستاقی بن حمد شایع تعلق نمیگیره، نکته ای که مرحوم آخوند دارن در واقع از محضور عقل عملی و لغویت و اینها استفاده میکنن، چون میگن این به دایی جعل دایی هست. خب وقتی که اینجا مولا بداند که انقداح دایی نمیشه، خب چطور اینجا میخواد جعل دایی کنه؟ جعل دایی او لغوه. ممکنه کسی اینو در کلام مرحوم آخوند بیاره. البته ممکنه هست مرحوم آخوند بگه که نه، این مولا داعی او بر جعل، اگر جعل دایی باشه و چون علم داره که انقداح دایی نمیشه، پس اینجا دایی در نفس مولا شکل نمیگیره، که اگه این باشه محضور عقل نظری هست. حالا به هر یک از این دو تقریب باشه، ایشون میفهمد نه، ما نگیم که اینجا جعل دایی صورت نمیگیره اینها، اصلا اینجا بعث نیست. بعث اون امر حقیقی هست، بعث حقیقی اون امر انتزاعی هست، او هست، نه اون جعل دایی. بعث رو ما به معنای اون انشاء نگیریم، انشاء بدایی جعل دایی. اینجا اختلاف میان مرحوم آخوند و محقق اصفهانی اختلاف در مصطلح واژه بعث هست. عنایت کنید، واژه بعث در نگاه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بعث حقیقی، خب اون امر انتزاعی عقلایی هست. میگه اینجا این امر انتزاعی خب متقوم به طرفش هست و تا آخر تقریبی که تقدیم شد باید طرفش موجود باشه، مردد و مردد بالحمل شایع موجود نیست. بعث در نگاه مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، اینجا ایشون بعث رو همون انشاء میگیرن، اون انشاء میفرماید خب بدایی جعل دایی باید باشه و انشایی که بدایی جعل دایی هست، وقتی طرف اون قانونگذار شارع میدونه که انقداح دایی صورت نمیگیره، خب اینجا نمیتونه بدایی جعل دایی انشاء صورت بگیره، چون دایی بر این جعل نداره. جعل فعل بعث که همون جعل هست، فعل اختیاری مولاست، فعل اختیاری مولا مسبوق به اراده هست، اراده مسبوق به دایی هست. اگر دایی او جعل و دایی هست و میدونه که انقداح دایی صورت نمیگیره، این دایی در نفس مولا دایی بر جعل و انشاء و بعث شکل نمیگیره. این هم از این مطلب. بنابراین حواسون باید باشه، اگر در ابتدای تعلیقه فرمود سطر دوم و انما لا یصح البعث، باید بگیم مقصود از بعث اینجا اون انشاء هست، مقصود از بعث اون انشاء و جعل الدائی هست در نگاه مرحوم آخوند. ولی الان که میخوایم بخونیم عبارت رو، پاراگراف سوم صفحه 273 سطر چهارم اون صفحه، اونجا منظور از بحث اون امر انتزاعی هست. میفرمان و مما ذکرنا، با حرفی که در مورد صفت حقیقیه ذات اضافه علم زدیم و گفتیم که مردد به ما و مردد موجود نیست، خصوصا این مقدمه، یتزه ان عدم تعلق البعث بالمردد لیس لخصوصیت فی البعث به لحاظ انه لجعل دایی، این به خاطر این نیست که خصوصیتی در بعث هست که بعث به دایی جعل دایی هست، انه ل یعنی به دایی جعل دایی هست، ولا ینقده دایی الی المردد که فرمایش مرحوم آخو موشه، این حواس اون باشه. فرمود لیس له خصوصیت فل بعث، مقصود از این بعث چیه؟ همون انشائه. بل لان البعث، به خاطر اینکه بعث که بعث حقیقی باشه که امر انتظایی و اعتباری و اغلایی باشه، بعث حقیقی به همین معناست. ایشون در جای دیگه در کلمات خودشون دارند، مرحوم محقق اصفهانی، بل لان البعث لا يتعلق بالمردد، بعث تعلق به مردد نمیگیره. چرا؟ ببینید، حیث و ان تشخص هذا الامر الانتزائی ایضا به متعلقه، تشخص این امر انتزائی هم به متعلقش هست. ایضا یعنی همچون امر حقیقی، همچون صفت حقیقی. میفهمن هذا الامر الانتزائی، این انتزائی برابر همون ارزم به حضور شما 309 هست که فرمود فلان البعث و زجر عبارت عن المعنى الاعتباری المنتظر. این اعتباری کی اعتبار میکنه؟ خب بیاین سطر آخر 308 فرمود البعث و زجر الاعتباریان الاغلایان. اینجور پس بلان البعث اینجا میشه اون امر انتظایی اغلایی، اعتباری اغلایی. این مطلب رو حتما تحفظ بفهمه. بل لأن البعث لا يتعلق بالمردد، حيث ان تشخص هذا الامر الانتزائي ايضا به متعلقه، همونطور که در 309 پاراگراف دوم و سوم داشتن. و الا اگر چنین نباشه، فالبعث به ما هو بعث، یعنی باقت نظر از متعلق که لا يوجد، امر ذات اضافه است، اگر موجود هست فلا يتعلق الا بالمعين، اگر موجود هست متقوم موجوده و موجود و اون متعلق موجودش که مقوم او هست، او باید امر معین باشه. چرا؟ چون ازل وحده و تشخص رفیقان، عرضم به حضور شما، للوجود، رفیق وجود هست. فلا يتعلق الا بالمعین و المشخص ولو کان تعلقه به مفهوم المردد، ولو اینکه اون معین مفهوم مردد باشه، یعنی مردد بالحمل الاولی. فان المردد بالحمل الاولی معین بالحمل الشایع، در حالی که بحث ما ولی کلامه فی المردد بالحمل الشایع هست که اهدامای مصداقی نه اهدامای مفهومی. این تعلیقی عمیق عنیق و مبارکه ایشون هست. بفهمان و ها کذا. خب علم که صفت حقیقی باشه گفتیم، بعث رو هم گفتیم. خب اینجا یه چیز اضافه کنیم، اون وجوب و حرمت هم اگر امر اعتباری و انتظائی باشند، خارج محمول باشند، او هم همینطوره. بفهمان که اراده تکوینی هم همینطوره، چون ذات اضافه هست. اراده تشریعی هم که شوق باشه، او هم همینطوره، شوق هم ذات اضافه هست. و ها کذا الارادت و تکوینیه و تشریعیه لا تشخص لهما الا به تشخص متعلقهما، تشخص اینها به تشخص متعلق اینها هست. از شوق المطلق لا یوجد، پس اگر شوق داریم باید متعلقش باشه، باید متعلقش موجود باشه، اگر موجود هست باید متعین باشه. فف هم وقتنه. این هم از این مسئله. الحمدلله رب العالمین.